غفرنا له ذلك و ان له عندنا لزلفا و حسن معاب. یا داود و انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. بحث به اینجا رسید که خداوند به پیامبرشون فرمودند که در منظر خدا داوود رو داشته باش. وذکر عبدنا داوود، یعنی ببینی که این داوود چگونه عمل کرد، چه مراحلی را گذروند، و بعد متوجه باش که این راه راهی نیست که برای تو ای پیامبر باز نباشد، و شایدم به جهت مسئولیت بزرگترت بزرگتر باز باشه. سنن خداوند در صحنه حیات بشر وارد کرده است. پس اگه می فرماد که به داوود بنگر، یعنی این سنت برای تو هم محقق شدنی است. بعد در مورد داوود مسائلی رو فرمود که اولا نظام حسدی رو در قبضه اون قرار دادیم. سخرنا، من دلم نمیخواد این مسئله رو تکرار کنم، اما داشته باشید، خیلی کار ازش میاد. وقتی می فرماد که آیه 18 انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، و بعدم میگه و طیر محشوره، جنبندیش اینه دیگه که آقا عالم با حضرت داوود هماهنگی داشت. یعنی سیره و سنت داوودی تا اونجا وسعت داره که عالم با داوود هماهنگی میکنه. خب در این شرایط دیگه کی تنهاست حضرت داوود؟ کی مسیرش بی ره رو میمونه؟ کی سنتش شکست میخوره؟ این که میگن انسانهای موحد اصلا به بالاتر از این چیزا نگاه میکنن که اهل دنیا نگاه میکنن. شما اهل دنیا رو میبینین، اگه داره دیوار خونشم آجری میکنه و بعد از موضوع میپرسه مردم میگن خوبه؟ ببینید بیچاره آجر خونشم میخواد بره توش بشینه که از سرما و گرما حفظ بشه، دنبال اینه که مردم چی میگن. یعنی خودش چقدر میاره پایین تأیید زندگی خودش رو از نظر مردم میخواد. ولی داوود وقتی با خدا شروع میکنه معاشقه کردن، این عالم است که در استخدام داوود در میاد، نه داوود در خدمت و استخدام مردم. طرف خونش هم که آجری میکنه وقتی اهل دنیاست، در واقع برای مردم آجری میکنه، در استخدام رأی و نظر مردم است. این آدم خیلی محدود است، این آدم خیلی پایین است، این اصلا نمیتونه تنفس کنه، چون فردا یکی دیگه میاد خونش یه جور دیگه دکور براش میزده، خونه این خلاص میشه. خب اینم خلاص میشه، چون این زنده بود به تایید مردم، خب الان میمیرد به رد مردم. این نکته را ازش نگذرید، چون خداوند داره میخواه بگه پیغمبر از این قدرت ها بد میدیم، تازه بیشترم میدیم، کوثر بد میدیم. اینا یه فرهنگ است، یه فرهنگ است. تمام انبیا متذکر یه فرهنگ هست. مثلا شما ببینید خدا تو مسئله رهبری به پیامبرش دست دور داد، دعواش کرد، گفت کتا نیا یا همین حال کارت همون کن، بلغ ما اون زرعی لکش. چرا معطلی؟ یعنی گاهی سنت تثبیت هست، کتام نباید بیا. بعدم فرمود دلواپسی خودم حل میکنم، نگفت بی خود دلواپسی، والله یعصم و کن الناس. میدونم چه ده، قبولم دارم که این مشکل هست، ولی من حلش میکنم. برو جلو. خب وقتی این پیدا شد، حالا وقتی که امام رحمت الله علیه تو مسئله رهبری یه مرتبه متوجه شدند که خطر انحراف رهبری هست، آیت الله مشکینی فرموده بودن تلفن کردن که همین حالا را بیفتید. خدا رحمت کنه احمد آقا را. آقا گفته بودن خب اگه میشه تو که صبح، گفته بودن نه، امام گفتن همین حالا ساعت 12 نمیدونم یا 1 باید جماران باشی. گفتن خب حالا اگه جلسه هست صبح، گفته بودن نه، گفتن یهو من تا صبح میمیر. همین حالا که عزل آقای منتظری هم میخواستن بکنه. یعنی چی؟ یعنی بعضی مسائل، یعنی شما میخوام اینا یادگیری از این سنت، از این نگاه سیاسی قضیه بپن ذهن دونو مشغول نکنه. وقتی طرف یه فرهنگ و شناخ، وقتی پیامبر این فرهنگ بر قلبش جاری شد، به من بگود محمدیین سلام الله علیه و آله. از این فرهنگ بی بهرن، یعنی منحصر به پیامبر است. یعنی بعد که امام فرمودن آقا مقام معظم رهبری میتونند و بگذارید و پشتیبانیشون هم به ایشون بود و ختم دادن، خب برای اینکه یه جا دیگه این سنت شناختند، سالها قرآن خونده است، سالها فرهنگ خدا رو در دانه دانه رگه های تاریخ دیده است در پیغمبران. بعد حالا امام میبینی که میتونه اینقدر محکم بیا. دیدیدم که خب در حتما خبرهاشو دارید که منم همون زمان در جریان بودم، میگفتن خود آقای رفسنجانی لوه میزد است، بالا پای میرفت است، گریه میکرد است که آقا دست نگردش. خبشون هم برای خدا میخواست این کارو بکنه، اما امام گفتن نه خیلی هم نکه هست رو اصل قضیه. حالا رو فرعش یه خورده التیام دادن به قلب آقایون، اگه نه اصل آقا محسن میگو، آقا محسن رضایی میگو وقتی که اون ناوگان آمریکا اومد رفتیم خدمت امام، گفتیم چیکار کنیم؟ امام گفتن بزنیش. گفت اصلا رنگ از صورت اون پرید، ناوگان آمریکا تو خلیج فارس بزنیم؟ امام گفتن بزنیدش. گفت ما نزدیمش، ترسیدیم. تا بعد که مینهایی که تو دریا تیر غیب برداد، یه مرتبه از بالاخره اون دیدیم که اون ناوگانی که به طرف کویت رفت کجا کله کرد یه خورده چیزشم، میگفت از عکس العمل اینا فهمیدیم که عجب اگه زده بودیم خوب. گفت از یه مین که کشتی رو کج کرد بدنش، هیچ هم نشد، دیدیم همه شو ریختن به هم. حالا اگه ما به اینا حمله کرده بودیم ناوگان رو گرفته بودیم. یعنی این که تو تاریخ یه کار خوب ما کردیم، یه کار این کره شمالیا، ما لانه جاسوسی رو گرفتیم، کره شمالیا کل ناوگان آمریکا رو گرفت. یعنی افتخار دوم امام برام گذاشته بودن ما نگرفتیم. یعنی ما روز ناوگان آمریکا رو که گرفته بودیم که الان دیگه شاخاشونه نمیکشید تو خلیج فارس. منظور که گاهی آدم وقتی به اینا رو، من میخوام فضا آیه دست عزیزان باشه، وقتی میگه به داوود نگاه کن زل عیده، یعنی این سنت رو میخوام کف دست تو بذاریم و بهترش هم بذاریم. اون بهترش رو در جای دیگه میگه، ولی اصل قضیه شما انشاءالله این آیات که مطالعه میفرمایید و تدبر میفرماید، یعنی این که داره پیغمبر خدا میگه این قصه تمام شده نیست، مال شماست، این هدیه ایست برای زندگی شما. این فضای این چند تا آیه و بعدم فرمود که داوود رو امتحان کردیم، روی این امتحانش ما نمیخوام دیگه بمونیم. دلم هم میخواد که عزیزان اگه بیشتر نیاز هست خود المیزان رو مختصر بخونن، به خصوص المیزان اشاره کرده است به داستان حضرت آدم، یا اون جزوه ما رو بخونن. ما زیاد نمیخوام روش بمونیم، ولی سوالی فرمودن که من مجبورم یه ذره دیگه شرح بدم. گفتیم علامه این آیه 24 رو آخرش جنبندی که میکنن، میگن واقعه که اینها از دیوار محراب اومدن بالا و اومدن دا اینا، واقعه خارجی و جسمانی نبوده است، معنوی و غیبی بوده است، تمثل بوده است. این جملات رو یه بار دیگه عرض بکنم. یعنی دارن میگن که ای داوود حقیقت تو اینه، قصه ما و نسبت به حقیقت تو اینه. یعنی داوود تو آنچنانی که یه مرتبه عجله میکنی، نه داوود بیرونی با اختیارش، داوود تکوینی با حقیقتش. اینجاست که یه خورده گیر داریم که من قضیه حضرت آدم رو عرض کردم که آدمیت یه قصه است، آدم عبور بشر که حبود کرد قصه دیگه، اینا ظرایف است. تو قرآنم خوب گفته علامه طباطبایی هم تا اونجایی که فرصت داشتند و تفسیر اجازه میداد خوب گفتن تو اون آیه و عصا آدم و ربه و فغوا. علامه اونجا میفرماند که این چه نوع غوایه، چه عصا عصیان کرد آدم و گمراه شد، یعنی منم هلاک شد به تعبیراتی متفاوت اهل لغت. میفرماند این قضیه آدمیت هست. برای اینکه این یه مقدار روشن بشه، حالا من یه مثال ساده میزنم برای همدون پیش اومده دیگه. گاهی حالا ما در حد خودمون پیغمبرها جدا از قضیهشون با ما، ولی مثال انسانی گاهی برای همه هست که گاهی خودتونه به خودتون نشون میدن. این خودتونه به خودتون نشون میدن میگن یعنی ببین این خصوصیات رو در شخصیت خودت داری، ولی اینم راش است که درست کنی. یه مرتبه شما میبینین که من نمیتونم یه مثال نزنم که محدود بشه، شما برای خودتون نشونتون دادن یه حرکتی که باور دونیمت که شما این خصوصیات را دارید، ولی بعدم قبول میکنی ندارید. خب حالا شما اینید یا این نیستی؟ یعنی فردا که بلند شدی هم کار میکنی؟ حوالا نمیکنی؟ ولی دارن به شما میگن ببین این هستی در تکوین، به پا در انتخاب اینجور نشی. یک، ما نشون دادیم تا از طریق ما تو رفع کنی خود اصلا از این خصوصیت در آی. یعنی آدم تو آدمیت تو به شجر نزدیک میشی. شجرم یعنی زمین، صورت باطنی زمین است، کسرت همطور که بزرگان گفتن. نمونش هم این که شما گاهی میبینید که در خواب چیزی را دست بهش زدید. خب در بیرون یعنی چی؟ یه چیز دیگه است. در بیرون یه چیز دیگه است، صورت اون خواب در بیرون یه چیز دیگه است، ولی تو خواب نشونتون میدن که آقا ببین میشه چه این مشکل ها نداشته باشی، ولی بدون داری. یعنی ای جناب آدم تو به شجره نزدیک میشی، ولی دلواپس نباش. فمن تقا قلنا اهبتو قلنه بتو منها جمیعا. ای آدم، آدمیت ها همه برین زمین. اگه اینجور تفسیر کنیم دقت کنیم، بعد رو زمین دین براتون میفرستیم. فمن تبع هدایه، دین میفرستیم، هدایت. اگه از این دین من تبعیت کنیم فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. خب اینجا اینا رو حل کنیم. آدم در بهش دین داشت؟ اصلا جا دین نیست. صریح آیه قرآن است بعد که اومدن رو زمین دین اومد. پس اونجا این دستوری که ولا تقربا هذه الشجره دین است، مثلا دین که اومده که آقا مثلا به مال یتیم نزدیک نشی، علامه میفرماد اصلا دینی نبود، چون خود قرآن میگه در زمین که اومد شروع شد دین. پس این چی بوده است؟ این میفرماد که یک حکم ارشادی است به همه بشریت، چون اونجا همه بشریت در آدمیت جمعه. بعدم میخواد بگه ببین ما میگم نزدیک نشید ولی میشی. بعدم میخواه بگه بعد که اومدین تو دنیا دلواپس نباشید، من یه کاری میکنم که از بین نرید. یعنی حالا میام مثال خواب میزنیم، شما تو خواب بهتون میگه ببین اون چیزی که برای خود بنده پیش، کنار یه دیوار باقی داشتیم میرفتیم، یه مرتبه پامونو برشیم گوشیم تو باق، یک سگی که تا حالا ندیدم، اون روزم تا حالا ندیده بودم، خواب بود، پرید به جونه ما به چرخام بچن، از ترسش بیدار شدیم. چند وقت بعد متوجه شدیم میگن که این نفس اماره است، تا اینجور فهمیدیم. وقت باقم مقام رفاه است، اگه رفتی نفس امارت بیدار میشه، بدتر از ایناست که تو بیدار بتونی پسش بر بیای، همچی دورت میزن، هرچی تو فرار کنی اون از تو زرنگ تر است. باید بنا رو بذاری که یکی بگه که خب حالا مثلا ما شرایط تحریک نفس اماره فراهم کنیم، ما تقوا پیشه میکنیم. این نمیشه. خیلی روشن به آدم گفتن، یعنی به آدم میگن مواظب باش، این نفس اماره را باید بیدار نکرد، این خواب است. نفس مولوی هم که همین میگه اجدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. به میدونش نیار، اگه اووردی آفتاب بغداد خود بیدار میشه میخوردت. باید نگذارید آفتاب هوس بخورد نفس اماره، باید نیارید توی میدانهایی که میدانهای تحریک هوسه. خب اینجا در واقع آدم به خودش نشون میدن در حد، اما اینجا دارن به داوود میگن که ببین، میگن داوود عزیز ما آنچنان بود که وقتی نشونش دادیم انما فتناه. و آخر آیه 22، خب ما بهش نشون دادیم که تو داوود این مواظب خودت باش، ای آدم تو به شجره نزدیک میشی، ای آدم یعنی که یعنی همه انسان ها، یعنی ای امام صادق عزیز تو هم نزدیک میشی، اما اگر همه قلب دینی شد، او وقت به فرمایش خود حضرت میفرماد ما از پل صراط گذشتیم و جهنم خاموش بود. پل صراط یعنی دنیا، یعنی سیر از دنیا به قیامت، یعنی این دنیا خودش پل صراط است. فردای قیامت 80 سال عمر تو دنیا سیر در پل صراط آدم میبینه. چند سال تو دنیا سیر کردید؟ 80 سال. آدم میره 80 سال داره رو پل صراط میگذره، از رو دنیا، از سیر دنیا. وقت بعضیا بیچارا خیلی طول میکشه تا بگذرن، بعضیا اصلا نمیرن رو پل صراط، داریم بی حساب میرن جهنم، بعضیا خیلی کند میرن. در روایت داریم اولیا چون برق خاطف، خودشون میفرماند برق خاطف گذشتی ما، فرمان اصلا جهنم خاموش بود. یعنی این شجره را ما با نور محمدی صلوات الله علیه و آله بهش نزدیک نشدیم. سوال کننده سوال خوبی دارد که پس مقام ائمه چی؟ یادتون باشه دو مقام رو قاطی نکنی. ائمه ما یه مقام نور عظمت دارن که اون اصلا دنیایی نیست، فوق ملائکه است. یه مقام شخصی دارن، نفس، نفس من و شما، اونام جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. هنر ائمه اینه که این انسان زمینی متحد شده با اون حقیقت آسمانی. مثل من و شما که اگه از دین به لطف الهی خوب استفاده کنیم تو دنیا، ولی دنیا جذبمون نمی کنه. این دو تا اون که شنگن مقام ائمه، پس جا میخورید که پس مقام ائمه هم آدمیت دارن، به اون شجره نزدیک شدن. این دو تا مقام نباید قاطی شه. به عنوان آدمیت خب به شجره نزدیک شدن به دلیل اینکه تو این دنیا اومدن. به عنوان حقیقت نور عظمت دیدیم که دنیا اونا را اصلا نتونست گول بزنید، یعنی جذبه نداشتن، از دنیا گذشتن. هر کی هم بخواد از این دنیا بگذره و شجره جذبش نکنه باید به نور اینها باشه. پس نه، سوال کننده دلواپس نباشد که او وقت پس چی میشد مقام اهل البیت و ائمه جا خودشون هستن. این خیلی مختصر که پس این اول آیه 25 کمک ما میکنه. فقفرنا له ذلک، یعنی حالا که ای جناب داوود او دیدی که انگار یه مشکلات هست، یهو در قضاوتت عجله میکنی، حالا که نشونت دادیم ضعف داد، تو هم به سجده افتادی یا نشون دادی که تسلیم خدای، آیه اینست فقفرنا له ذلک، یعنی از این مشکل ما چه کارش میکنیم. قفره، قفره یعنی میپوشونیم. خدا علامه طباطبایی تو ذهنم هست، اگه اینجا باشد اینه شبه خونم، نه در جای دیگه میفرمان که خدا همین نقصها را از طریق نور خودش برطرف میکنه. اینجا شاهدش این آیه است، فقفرنا له. یعنی چه؟ یعنی پس شما انسان ها اگر متوجه نقصتون شدید، در باطن اومدین در عالم دنیا، در ظاهر به دین اقتدا کردید، احتیاط کردید، همین مشکل دونه رفع میکنی. یعنی شما اینی که اگر پادا گذاشتی تو باغ رفاه، نفس اماره میاد سراغت. ولی اینا بهت گفتیم که با شریعت خودت رو حفظ کنی که نفس اماره هیتیته تو رو تماما اشغال نکنه. پس راه میدن در مقام عالیش برای انبیا، برای آدمای عادی هم در جای خودش. بعد دیگه حالا انشالله روش وقت بگذارید. ان له عندنا لزلفا و حسن معاب، میفرماد آخه این داوود خیلی دوست داشتنی بود. ان له عندنا، در نزد ما یه نزدیکی های داشت، زلفا یعنی یه قربی داشت، یه مقام و منزلتی داشت داوود. دیگه چی؟ دومی شا و حسن معاب، خوب میمد، خوب میمد. معاب یعنی برگشت دیگه، بر خوب برمیگشت. مثلا شما دیدین تو نماز آدم دیگه میخواد الان یادی خدا بیفته، یاد خدا میفته، مثلا که چی؟ مثلا سبحان ربی الاعلا و بحمده، میخواد برگرده. بعد خونه خیلی سطمه داره که برگرده، که هیچ واسطه این وسط نباشه، حجابه رفته باشه عقب، آدم بتونه بگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، تمام قلبش بشه این صدا. خب این خیلی کار میبره. حالا میفرمایید از اون پیغمبرا بود که همه این کارا را انجام داده بود، حسن و معاب بود مقامش، خوب برمیگشت به طرف خدا برگشتن، یعنی تمام حجاب ها را پس زده بود. بعد به پیغمبر خدا میگه که نگاه به داوود کن. یعنی چی؟ یعنی این سنت میخوام برات جاری کنم، یعنی میخوام کف دستت بذارم این شخصیت رو، برای اینکه تو از این سنخی. چرا پیامبر میفرماد به داوود نگاه کن؟ بعدم داوود رو ترسیم میکنه، یعنی میخواد بگه پیغمبر این جاده باز است، برو. قبلش هم گفته بود اینا رو اون جلسه عرض کردیم، وسمر علاما یقولون، این راه محکمه، واسا دینداری رو صف بگی و این سیره و سنت داوودی رو میخوایم بهت بدیم. بعد ادامه آیه اینه که ما با داوود چطوری حرف زدیم؟ یا داوود و انا جعلنا که خلیفه تنفل است، گفتیم داوود تو را ما میخوایم خلیفه کنیم. ببینید یکی را آورده است به میدون تا یکی دیگه را به میدون بیاره. میگه گفتیم داوود میخوایم خلیفت کنیم. خلیفه یعنی چی؟ یعنی نمایش جمال و اسماء مستخلفان، یعنی کسی خلیفه خدا بشه یعنی نمایش صفات خدا بشه. خدا مقامش قناس، این آدم به احدی نیاز نداره. خدا مقامش بقاس، استقرار، حکمت، آرامش، این آدم ببین همینطوره. میگه داوود ما تو رو میخوایم خلیفه خدا کنیم. جعلنا که خلیفتن، خلیفه مقام جامعیت مستخلف و انداره. مثلا اگه شما ادای صدای من رو در آوردید که خلیفه من نمیشید، اما اگه تونستید برفرد یا من برای شما یا شما برای ما مثال تمام خصوصیات ما رو در همه اهداف و ابعاد انجام دید، خب میشه دیگه آقا ایشون جانشینمون شده است. پس خلیفه خدا یعنی مظهر جامعیت اسماء خدا. یعنی وقتی شما نگاه کنید به سیر و سنت حضرت داوود علیه السلام، خدایی بودن ایشون رو ببینید. یعنی متذکر خداست تمام زندگیش. میگه دیگه چی؟ ای داوود عزیز، حالا که این طور است، فحکم بین الناس بالحق، بیا یکی از نشانه های خدا رو بیار به صحنه، حکم. اما حکم به چی؟ به حق. یخت دقت کنید به این، خدا حق دیگه، خدا حق. پس اگر کسی به حق عمل کرد، نمایش خدا داده است، مظهر خدا شده است. اگه به حق عمل کرد، عملا به قرب حق رسیده است. اگه به حق عمل کرد، یعنی حق در صحنه است به وسیله ایشون، میگه تو را میخوان خلیفه کنی. پس حالا چه کار کن؟ برای این که این خلافت محقق بشه، به حق عمل کن. پس سلام. خب میگوی بلد نیستم حق چیه؟ میگه یادت میدم. طرف مقابلش یادت میدم، مسئله حل میشه. هوس دا عمل نکن، لا تتبع الهوا، تموم شد. میگوی بلد نیستم، میخوام که هوسم رو میشناسم، میفهمم این هوسه، میخوام هوسم رو عمل نکنم، زورم نمیرسه. میگه یادت میدم. چطوری یادت میدم؟ قیامت مد نظرت باش. ببینید کلاسیک تر از این دستور عمل میخواد، فقط حوصله کنی. من همه اخیراً داشتم یه کتاب میخوندم، از نویسندش هرس میخورد، چون میدم حرفا خوب میزنه اما چیزی کف دست کسی نمیذاره. مثلا شما بگون آقا به یکی آقا آدم باید هدفاش متعالی باشه، خدا رو در نظر بگیره، اینا خوبه، اما خب من چی کار کنم؟ بعد که میخوام عمل کنم نمیشه. میخوام مثلا شما دیدین دیگه، اکثر مردم وقتی که هوسش نگذاشتن زمین بخوان خوب بشن، تازه بلد نیستن خوب بشن. راه آقا اینست، ما به دلیل اینکه خداوند اصل قضیه رو در آیه 27 و 28 فرموده است، معلومه اصل قضیه خیلی مهمتر است. پس یکی یکی میگه که میخوای خدا در صحنه حیاتت بیاد، باید به حق حکم کنی. میپرسی که خب نمیشه، درست برام روشن نیست، میخوام حکم کنم. میفرماد اون طرف طور فل اشیا به ازداده ها. بعضا این قضیه ملا صدرا درسته که میگم بعضا خود اونا هم قبول ندارن این یه قضیه تام است. بله، شما نمیدونید که الان سکوت حق است یا سخن. میگه به منیتت رجوع کن، اگه دیده هوست سکوت دوست داره، بدونی سکوت هوست است، یه حق نیست. داری تو اون کلام 299 نهج البلاغه که خیلی عالیه، حضرت میفرمان لی فی مزا اخون فلا، میگه یه برادر دینی داشتم خیلی صفات عجیبی برش میگن، بعد آخرش میگن یکی از خصوصیاتش این بود که همیشه میگشت چیزی که بیشتر با هوسش مخالفت دارد اونو عمل میکن. نه یعنی میدید هوسش هم اینا دوست دارد هم اینا، اما اینا بیشتر دوست ندارد، همون بیشتر دوست ندارد عمل میکن. پس تا اینجا هم که ملاک دست ما هست که میخوای که گیج نشی، نمیدونی چی حقش، را داره به هوست رجوع کن، میبینی که اینجا هوست خیلی کدوم هوس منظوره؟ هوس غفلت از حق، با اینکه آب بخوریم هوس نیست فردا آدم خودش حلال کنه این بچه بازیه رو، نه، و هوس یعنی چیزی که نمیذاره من حقا ببینم. میگیم که آقا تو حقا میخوای؟ نمیدونی چی حقست؟ اینکه من آب بخورم که معلومه از حقست دیگه، اینکه دغدغه نمیخوای که اینکه من باید شام بخورم نهار بخورم، اینا که بحث نیست آقا. خب نمیدونی چی حقست، حالا همونم حل میشه، ممکنه بگه همونجا من ابهام دارم، این قرآن و حدیث مثل نور همه چیز روشن کنه. نمیدونیم چی حقست، میگه با هوست ارزیابی کن. ادامه آیه رو نگاه کنید، میفرماد که اگر هوست عمل کنی فیوزل از مسیر خدا بیرونت میبره. خب ول نکردس خدا، میگه یادت باشد ان الذين، ان الذين میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه داره یه قانون میگه، ان الذين یذلون عن سبیل الله، هر کس از مسیر خدا گمراه شد براش عذاب شدید است. میدونی چرا گمراه شد؟ بما نسو یوم الحساب، چون قیامت رو یادش. میگوی خدای خب منم یه ممکنه است یادم بره. میگه عجله نکن، آیه 27 برات میخونم، من اینا رو باید برگردم، اما خوب دقت کنید. میفرماد که آخه مگه میشه کسی قیامت یادش بره؟ آخه یه خود دوره ده نگاه کن بابا جان، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. تو نگاه کن میشه این زمین و آسمان با این درجه دقت و حکمت و هدفداری باطل باشه؟ پس در و دیوار دارن میگن آدم ها اشاره به قیامت هست. ادامه آیه رو میخوریم، ذالک ظن الذین کفروا، این یک پندار کفر زدگیست. همینطور معنی کنیم این کفر رو، دقت کنید، گاهی ما دقت رو آیا نداریم. میفرماد که تصور خلقت بدون هدف کفزاست، کافرت میکنه. اونایی که کافر شدن سر چی کافر شدن؟ خلقت رو با دقت نگاه نکردن، هدفداری خلقت رو درست نگاه نکردن، نتیجه چی شد؟ کافر شدن. کافر که شدن چی؟ ادامه آیه، فویلون للذین کفروا من النار، وای به حال اونایی که کافر شدن از آتش، یعنی نمیدونی چه مهلکه ایست. بعد میفرماد که معلوم است خدا تا اینا برا ما حل نکند، اون نور حقیقی به قلب ما نمیرسه. چی؟ این چیزی که مهن دل واپس هم شما قفلت ازش عزیزان بکنید قلبتون، به ما نسو یوم الحساب. میگه آخه آدم ها، آیه 28، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آخه آدم ها نشستید کلاتون رو قاضی کنی، فکر کنی که میشه یک انسان متعالی متدین متفکر به حقایق عالم بالا، آمنو، و متعمل به بهترین عملهای انسانی،
با یه آدم لات بی بند و بار بی در و پیکر اینا مساوی برخورد بشه در هستی باشون؟ فکر کردی؟ پس حالا از اول، اول خدا پای اعتقاد به قیامت را از دید هدفداری انسان وسط کشید، ما را تو مسئله قیامت یک هوشیاری داد که حالا ما بحث میکنیم. بعد اومد گفت که هر که بدبخت شد از این بدبخت شد که یوم الحساب رو فراموش کرد. بعد فرمود وقتی یوم الحساب رو فراموش کنی عمل حق انجام نمیدی، حقانی نمیشی، مظهر حق نیستی، جلوه نمایش حق نیستی، حق به وسیله تو در صحنه نیست و عملا تو دیگه خلیفه خدا نیستی و نتیجهش اینست که پرد شده ای، رجیمی، از تمام نعم الهی محرومی. حالا عکسش میگه میخوای خلیفه خدا بشی، خیلی قیمتی است. چه به طریق ترجمانی من از او سخن بگویم، به شما جواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. یعنی دلتون نمیخواد هی خدا به شما بگید، آ شما بگوید. یعنی دیگه از این زندگی زیباتر میشه که تمام وجود ما در تسخیر نسیم مقدس حضرت حق باشه. گاهی دیدین دیگه، گاهی میبینین عجب این کار شما نبود، این لفظ شما نبود، چی تو شد که از زبان شما در اومد، کجا؟ خب میبینی که عجب، گاهی خدا برای این که مزه خلیفت الله شدن و به ما بچشونه یوهو ما را تسخیر میکنه. یعنی شما میبینین که این حرکت این چشم شما نبود، پیش میاد براتون، برای همه پیش میاد، برهانش جای دیگه. یه مرتبه امروز این ماه در آسمون یه شکل دیگه است، داره باد حرف میزنه، هیچ وقت اینطور نبود، بعدم اینجور نیست، 50 سال دیگه هم زحمت بکشی اونا به راحتی اونا میمون دور نشون میدن که بدوی. گاهی خداوند بنده های ضعیفش اون بوزه ته گله را برای اینکه حال بیاد یه ذره علف جلوشه که بدوید، بعد بوزه فکر کنه همیشه این علف هست، نه همچه خبران نیست، میخوام بدوید تا بشه اون قوچ جلوی گله. اگه بوزه دائم علف بخواد همون دم بهش بدن که این همون بوز میمونه، دا یه بوزه کوچولی شل، باید یه ذره نشونش بدن و اتفاقا بهش ندن. بنده پروری قصه جدا داره، نه مغرور بشید که هنوز خیلی خوب نشده خیلی چیزا بهتون بدن، نمیسونن، نه مایوس بشین یک پچره استدن میخوان بدوید. این جوریست دیگه، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، جام یعنی قلب انسان، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. عارف گفت پس عجب ما خیلی خوب شدیم. نه بابا همش خبری نیست، باید هم همین خبرها نباشه. پس میفرماد که خلیفت الله، اینا میفهمی خلیفت الله یعنی مظهر حق بشی، یعنی حق با تو به نمایش بیاد. اینا که میگم همش یه جا صاحب التفات دارین، تو مظهر حق بشی، حق به تو به نمایش بیاد، تو نمودی بشی که همه حق رو در تو ببینن. چه فرقی میکنه دینا، انسان جامع این کمالات میتونه بشه به لطف الهی. میگه میخوای بشی یه کار بکن، فحکم بین الناس بالحق، در بین مردم فقط حق بگو. پول سدهی بسون 45 میلیون تومن سدهی اسناد فروختی، حالا بیا بگو غلط کردم، نجات پیدا میکنی. میگو میتونم، گروه ها باند اینا بیرونم میکنن، از قیامت به ترس، از قیامت همه تون این بلا سرتون اومده است و میاده. حالا ما فقط فوقش مثلا با عیالمون زیر بار نمیده، اگه حرف بزنیم این خانوم فکر کنه ما هیچ چیزی نری، پامون رفته است رو بیر، باطل گفتیم، حاضرم نیستیم بگم تقصیر ما. خب هیچ فرق نمیکنه که شیطون، مهم اینه که ما را اسیر کنه. حالا یکی را توپ رو تابلو میبره، یک شب گوشه خونه آبروش میره، حالا دیگه خدا رحم کنه به ما. اگه نه اینجا قائنس از انسان ها، از انحراف انسان ها عبرت بگیرید، خدا میدونه برای خودمون. خب میفرماد که میخوای حق رو نشون بدی، میگوی بلد نیستم، حواسم نمیذاره. میگه خب حواست باید عمل نکنی، با من داری میان آیه 26 ما، میگوی حواسم نمیذاره، میخوام حق رو بگم، از سفور محل میخوام بهش حق رو بگم، بی خودی یه چیز علکی بهش گفتم، میخوام بگم آقا ببخشید این حق نیست، نمیتونم، از خانواده، تو اداره، تو مدرسه، تو نمیتونم. میگه میخوای باید قیامت یادت باشد. قیامت یادت نباشد جون میکنی، آنه میتونی هم آخرش. لا تتبع الهوا، هوا بدبختت میکند. فیوزلک عن سبیل الله، اصلا مسیر الهی را از دست میدی. ان الذين یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید، خیلی بدسا. همه این بدبختی سر چی بود؟ به ما نسو یامل حس قیامت یادش. پس دقت اگه بفرمایید، این اصلا هنر قرآن رو بفرمایید دقتاشا، که مثلا یه موضوع اصلی رو میگید، ربطش میدید، بعد قاعده میدید، بعد دستورالعمل میدید، بعد دوباره برمیگردید اون اصلی رو میگید، که حالا میرسیم آیه بعدی است که راجع به قرآن، اصلا قضیه قرآن بود، کار به اینجا رسید. خب ما تمام تاکیدمون امشب اینست که این مسئله خطرناکی که قیامت از منظرمون اگه برد بدبخ میشیم، تمام عذاب ها نصیبه میشین، اینا چطوری حل کنیم؟ هر چی من بگم بی خودست، باید قرآن بگه. قرآن میگه که باید این مسئله رو اینجوری حل کنیم، دور خودت نگاه کنیم، قبول کردی که باید مسئله قیامت برات حل شد، حل قلبی منظورت، نه حل استدلال. اینا هیچ دردی نمیخوره، من 100 دلیل برای اثبات قیامت الان برای شما میارم اگه بخوام، ولی هیچ وقت نه خودم مسئله حل میشه نه شما. باید چشمتون به لطف الهی باز بشه، دور و بر خودتون نگاه کنید، این آیه داره چشم شما رو باز میکنه، میگه عزیزم حالا که بناس فراموش نکنی یا مل حسابا، نگاه کن، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. خودت به خودت رجوع کن، مگه اینجور نی؟ مگه نمی‌بینی هر چیزی توی عالم یه حسابی داره؟ قطره ای که از جویباری میرود در پی انجام کاری میرود. مگه نگاه نمیکن ببین، ز شوق لب رزق خاران ز خاک، دود دانه تا آسیا سینه چاک. مگه نمیبینی عجیب دنیامون از زمین، عجیب همه چی جهت داره. داره به شما چی میگه این در دیوار؟ داره میگه آقا این دنیا پوچ و بی هدف نیست. به همین آیه قسم، اگه این مسئله حل نشد هیچی حل نمیشه. اگه شما با 100 دلیل بگوید قیامت هست، مایده نداره. باید در و دیواره که نگاه کن، میخوابیم، بلند میشیم، غذا میخوریم، استراحت کنیم، عجب خوابمون میاد، خوابیدیم، بلند میشیم، عجب بی حساب نبود. صبح حشر اصغر است ای مستجیر، حشر اکبر را قیاس از این بگیر. عجب چه حسابی بود، یه قیامت چی بود خودش؟ این خوابیدن و بلنشه. در و دیوار عالم را که نگاه میکنیم، میبینیم همش یک جهتگیری حکیمانه نهایی داره. پس قلبمون متذکر و متنبه میشه که چی؟ که پس این دنیا باطل نیست. و چرا یاد قیامت رفتی؟ به ما نسوی عمل حساب. هر وقت یاد قیامت بریم عزیزان، تصمیمای غلطی میگیریم. خدا یه قصه میگم، بقیهش مال بعد، ولی داشتم حسرتش رو میخوردم. همین امروز صبح قبل از نماز اذان صبح، وقتی آیت الله حائری یزدی رو بالاخره با دنگ و فنگ میارن، با فشار و تورو در واسی قم مستقر میکنن، بالاخره صرف که آقا باید همینجا واسید. آقا به عشق کربلا، حائر اصلا یعنی دور حرم زندگی کن، اصلا اسم خودش نگوید، حائری یعنی من از دور کربلا تکون نمیخورم. حالا داستانی که اومدن عراق کامل، بعد گفتن آقا باید همینجا بمونید. بعد گفتن که آقا نمیشه که، ما شهریه میخواد طلابمون. دو تا تاجر بلندش گفتن آقا ما شهریه رو میدیم. آقا خیلی شهریه است. گفتن آقا میده. حساب کردن ماهی 3000 تومان باید شهریه بده، که هر طلبه 12 ریال حقوقش بود، تازه طلبه یخت ساعت بالا. این تاجر گفت آقا یه ما من میدم، یه ما این، یعنی هر ماهی بهشون 1500. بعد بالاخره این قوم پایه گذارش رو داشتن، فکر میکردن چی تو میشه یه کسی یه همچی تصمیمه. بالاخره این تاجرها باید خیلی پول دار بودن دیگه، معلومه خیلی چیز داشتن تا تونست ماهی 3000 تومان یا بگو ماهی 1500 تومان او روزا دادن. پیش خودم گفتم که اینا یه چیزی بالاتر از اینا به قلبشون بود، اینا میدونستن این سرمایه رو باید برای قیامت خرج کنن. واقعا هست. هر چی ما ببینیم، هر چی الان هست، این انقلاب، این طلاب، اگه اسلام تو کل کره زمین هست، والله جهت از علمیه قوم سایت الله حائری تو این قرن، قبلش ها نمیگم، ما همه زحمت کشیدن. یعنی اگه قوم نبود، امروز یقین بدونیم اهل سنت هم رفته بودن از دست. عکسش شد، شیعه که اومد اونا هم دیدن عجب، پس انگار اسلام رو باید برگردن. حتی مسیحیت به خودش اومد که داستانش رو داست خودتون اهل تحقیق مطالعه میفرمون. خب حالا همش سر چی بود؟ اون چه که من به قلبم رسید همین بود که این دوتا دیدن این سرمایه رو باید برای اسلام خرج کنن، اسلام رو نگر دارن. خب بقیه هم کمک شد دیگه، بالاخره علمای بزرگ مثل آیت الله حائری یزدی هم که دیدن ای اینقدر آدم پاکار است، تاجری که اینجوری میخواد برای اسلام خرج کنه، اسلام رو نگه داره، خودم پاوا مسه. اون چه که برای خودم و شما میخوام از این قضیه نتیجه بگیرم و از این آیه، عزیزان بشینیم فکر کنیم ما چی کار کنیم که این اسلام بمونه. ما همش دلواپسیم که این اسلام داره میره. خب واقعا هم که دشمنم که، ولی واقعا ما هم کاری میکنیم بمونه؟ مالا من اونجا که مثلا ذهن خودم از میخوام براش میگم، اول فکر کنیم ما چیک، ما باید زحمت بکشیم. شما یاد قیامتتون باشید، این قیامت خیلی کار ازش میاد، به شرطی که ما این دنیا یاد قیامت باشیم، توفیق اعمال صالح از ما سر میزنه که آیه بعدی را میخواید بگون آمنو و عمل و صالح ها. محال است من شما عمل صالح انجام بدیم الا اینکه قیامتی فکر کنیم. اگه نه فوقش یه پولی به یه فقیری میدیم، بعد که وضعش خوب شد میده پولدار کشه میده تریاش میکشه، مگه نه؟ یعنی خیلی وقتا ما از این پولا دادیم یا نه؟ این بیچاره گشنه بوده، فقیر بوده، یتیم بوده، کمکش کردیم، بعد حالا وضعش خوب شد میدیم مثلا یادم بیخود شد. چی کار کنیم که نتیجه کاپولامون بشه امام، بشه انقلاب، بشه حفظ اسلام؟ اینجا باید قیامتی خرج کنیم. حالا من پیشنهادام کلی هست، حالا خیلی هم وقت نگم، بشینیم فکر کنیم چطوری اسلامو نگهداریم. برای اینکه توفیق پیدا کنید اسلامو نگهدارید، به لطف الهی من و شما باید فکر قیامت باشه. قیامت اگه عزیزان یادتون نره، توفیق حفظ اسلام پیدا میشه. خب یکیش چی؟ خب این پولامونا، وقتامونا، آبرومونا، عمرمونا برای اسلام بذاریم. مثلا الان مگه خطر این نیست که بعضی طلاب ما به مشکل بیفتن، منصرف بشن از درس؟ خب چه اشکال داره به جای اینکه مثلا ما نمیدونم سفره ابوالفضل بندازیم، ما بشینیم این کارو بکنیم، آقا نیت کنیم آقا برای حفظ اسلام باید خرج طلاب کرد، خرج حوزه علمیه کرد، اون که بیشتر نتیجه میده. خب شاید بگون سخته، یعنی هر کسی راست خودش، یکی میبینه که نه اگه مثلا بتونید یه طلبه را زن بده نظام، یا کمک کنه به ازدواجش، خب اسلام حفظ شده. یکی اگه خونه بده، یکی اگه بتونه این وجه کمک کنه. یعنی وقتی آدم دلواپس بود که قیامتش میخواد، توفیق حفظ اسلام به طور مبنایی حل میشه. من دلم میخواد رو این فکر کنیم، فکرم میکنم که رو حساب این آیه در اینجا متوقف میشه تا بعدن بحث کنیم. آقا دعا میفرمون، نسألوک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مطهری که قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به ما ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی و عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی توفیق ادای حقوق اسلام را به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.